ایدفت توفیق در عبودیت و معنویت و تحزیم نفس بر همه شما عاشقان و رهروان ایمانی تبریک و شد باش و در رادیو اقتصاد همچنان با شما خوبان شنونده هستیم و میرسیم به ساعت 15 نوبتی هم باشه نوبت برنامه چالش 58 دقیقه و 25 ثانیه.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش. در برنامه امروز می‌خوایم به افزایش اختیارات گمرک برای تنظیم بازار بپردازیم، سازوکاری که در شرایط تحریمی اتخاذ شده برای مقابله با تحریم. خواهش می‌کنم ما را همراهی بفرمایید در رادیو اقتصاد با برنامه چالش. نقشه راه جدید مقابله با تحریم از کانال متعادل کردن مسیرهای بروکراتیک تجاری طراحی شد. بر این اساس مقرر شده در همکاری گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت روندهای اداری غیر ضروری در ترخیص کالاها کم بشه. بر این اساس یکی از عواملی که باعث رسوب و ایستایی کالا بعد از اظهار در گمرک میشه، بحث رسیدگی به ارزشی که با توجه به رویکرد جدید گمرک در بررسی ارزش معاملاتی کالاهای بورسی از منابع معتبر بین‌المللی استفاده و در دیگر کالاها از همکاری و مشورت اتحادیه‌ها استفاده می‌کنه. پرسش این که این رویه جدید که به نظر میرسه اواخر سال 97 اجرای اون آغاز شده، آیا رسوب کالاها در گمرک کم میشه یا نه؟ این موضوع رو به بحث و گفتگو می‌گذاریم در چالش امروز. با ما همراه باشید. 2786-2098 و 3036-07 مثل همیشه دو پل ارتباطی ما با شما مردم عزیزه. اما مهمانان گرد ما در استودیو جناب آقای مهندس سید علی حسینی از اعضای محترم کمیسیون گمرکی، لوجستیک و حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران و عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق ایران، همینطور آقای مهندس سمیر منصوری عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی تهران هستند. تلفنی هم روی خط ارتباطیمون مهمانان رو خواهیم آورد که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای مهندس حسینی خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید به چالش.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای منصوری خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه چالش.
خیلی متشکرم. آقای حسینی، من البته خب هیچ آدم عاقلی نیست که بگه تحریم چیز خوبی است. یعنی اگر کسی تحریم رو تایید کنه، باید در عقل او شک کرد که بگن خوبه. اون واقعی مثلا اینه که ما به کرات شنیدیم از مسئولین مختلف یا بعضا کارشناسان که آقا این تحریما در این حال که خوبم نیست، اما یه فرصتن. حالا اینکه ما چقدر از این فرصت‌ها در واقع استفاده می‌کنیم بحث دیگری است. در تعاملی که بین گمرک و وزارت صنعت اتفاق افتاده، قرار بنی است که رسوب کالا و ایستایی کالا به ویژه کالاهای اساسی در گمرکات کشور کاهش پیدا بکنه، یا به تعبیر دیگه خواب کالا کاهش پیدا کنه و اینکه به بازار برسه. حالا این دو تا کالای اصلی خودشو بیشتر نشون میده. قاعدتا تو مواد اولیه تولیدم باید اینجوری باشه که تولید سرعتش کم نشه. اولا این آیا این تصمیم رو ما خیلی زودتر نمیتونیم بگیریم؟ چقدر مفیده و میتونه اثرگذار باشه؟ چون مربوط به الانم نیست، الان داره خودشو نشون میده، به خاطر همین موضوع رسانه‌ای شده، بلکه مربوط به سال 97 که گمرک این کارو شروع کرد. این دو سه محور اگه ممکنه دوباره توضیح بفهمید آقای حسینی.
من قبل از اینکه وارد این مبحث بشم برگردم به تاریخچه در حقیقت موانع ترخیص کالا از گمرکات. در سال 1386 با توجه به حجم واردات زیادی که در کشور اتفاق افتاد، مقام معظم رهبری اعتراض کردن و اعلام کردن که چرا انقدر داره واردات اتفاق میفته. از سازمان‌ها و دولت به خصوص درخواست کردن که جلوی این واردات بی‌رویه رو بگیره. دولت اولین در حقیقت مانعی که میتونست ایجاد بکنه مانع تعرفه‌ای بود. دولت اول مانع تعرفه‌ای رو ایجاد کرد، ولی باز هم واردات داشت انجام میشد. نهایتاً در یک سازوکاری که سازمان‌های دولتی از سال 87 به بعد اتخاذ کردن، در نتیجه موانع غیر تعرفه‌ای رو وارد بحث فرایند واردات کالا به کشور کردن، که این موانع تعرفه‌ای فقط مختص سازمان صنعت معدن تجارت نیست یا گمرک. ما الان برای ترخیص کالاها در گمرکات با 27 سازمان به نام اذعان خود رئیس سازمان گمرک روبرو هستیم. این موانع غیر تعرفه‌ای در بعضی جاها اونقدر مشکل بود و سخت بود که واردات کالا رو به کشور بسیار سخت می‌کرد.
یعنی عمدن این اتفاق افتاد که واردات سخت بشه.
واردات سخت بشه. به دلیلی که می‌خواستن یه کاری انجام بدن که واردات سخت بشه، هزینه واردات بالا بره و در حقیقت بیاد به سمت تولید داخل.
این تصمیم آقای حسینی، ببخشید داخل کلام تو شکر.
بله.
چقدر این تصمیم منطقی بود؟ چون من به خاطر ندارم حداقل تو 20 سال گذشته واردات به کشور 85% همیشه مواد اولیه واسطه ای و سرمایه ای بوده و پس راست داشته. توی دوره 8%، توی دوره 10%، توی دوره 15% کالاهای مصرفی و در واقع کالاهای نهایی وارد شده باشه. ما همیشه ترکیب وارداتمون تقریبا بین 80-85% سرمایه ای و واسطه ای بوده. چرا همچین تصمیمی گرفتن؟
ببینید، به هر صورت به دلیل اینکه ما شرایط اقتصادی و بازرگانی خارجیمون شفاف نبود در سالهای گذشته و اینا مجبور بودن که به هر صورت برای حصول به این نتیجه موانعی رو بگذارن. مثلا ببینید، یکی از چیزایی که اون موقع اتفاق افتاد ایران کد بود که همه در جریانن. ایران کد بود یا ثبت سفارش رو به شدت تخگیری کردن تا ما رسیدیم به سال 90-91، اون تحریمای دوره قبل. در تحریم دوره قبل یک مقدار خب دولت عقب نشست از این موانع غیر تعرفه ای با توجه به نیاز به که زنجیره تامین بازار داشت. مجدداً بعد از اون که تحریم‌ها بعد از برجام خب تا حدود زیادی کاهش پیدا کرد و ما تونستیم مجدداً برگردیم به بازار، این اتفاق افتاد که این موانع به قوت خوش باقی بود. در این طول زمان هم وارد کننده های ما دیگه با این موانع آشنا شده بودن، تونسته بودن به هر صورتی موانع رو بهش غلبه بکنن و یه مقداری در حقیقت فرایند واردات تسهیل شد. تا ما رسیدیم به فروردین 97. وقتی که به فروردین 97 رسیدیم، به دلیل اینکه واقعا سیستم اداری بازرگانی خارجی ما آماده این تحریما نبود و ما وارد یه فرایندی شدیم که در حقیقت دولت در یک زمانی در اردیبهشت ما از این فرایند عقب نشینی کرد. ما اجازه بدید من اینو تعبیر کنم، این موانع رو به میدان مین. یعنی اینا میگن که افراد وقتی میخوان واردات انجام بدن به سختی بتونن این کارو. دولت وقتی که عقب نشینی کرد، خودش در همین میدان مینی که در حقیقت اتفاق افتاده بود گیر
اسیر شد. بله.
و ما دیدیم و هست که در فروردین تا حداقل مهر ماه سال 97 ما بخشنامه‌های متعدد، گاه در یک روز ما 3 بخشنامه متناقض داشتیم. یعنی صبح ساعت 8 بخشنامه داشتیم، ساعت 12 بخشنامه داشتیم، 6 بعد از ظهر بخشنامه، به خصوص در حوزه ثبت سفارش. اون بحث فرصت ها هم اجازه بدید ادامه بحث حتما
برای خواهش میکنم
برای شما مطرح خواهم کرد، که این نهایتا بحث رو به اینجا رسون که کالاهای ما در گمرکات رسوب کرد، همون کالاهای واسطه‌ای که شما میفرمایید و کالاهایی که در خطوط تولید ما در حقیقت قابل استفاده بود در گمرکات رسوب کرد و به سختی مردم تونستن کالاهاشون رو به دلیل تغییرات مداومی که در ثبت سفارش کالا اتفاق افتاده بود انجام بدن. در حقیقت گمرک یعنی دروازه اقتصادی کشوره. گمرک اگر یه کالایی رو که وقتی واردش میشه این سازمان‌های مختلف اجازه ترخیص بهش ندن، اجازه نداره که از گمرک خارج بکنه. 27 سازمان به صورت مداوم دارن اینها رو مجوز داده میکنن و یک سری هم سازمانه نظارتی دارن در حقیقت فرایند کار گمرکی رو رصد میکنن. بنابراین ما وارد این فرایند شدیم. نهایتاً با تغییراتی که در حقیقت مدیریت گمرکی ایران اتفاق افتاد و اون پیدایش این مسئله که ما باید این مسئله رو حل کنیم، یعنی رسوب کالا رو حل کنیم، حتی جناب آقای دشپسند که وزیر امور اقتصاد دارایی هستن در جلسه در اتاق بازرگانی در آخر صحبتاشون اومدن گفتن آقا بیاد به ما بگید که راهکار در حقیقت جلوگیری از رسوب کالا و حل مسئله رسوب کالا به هیئت نمایندگان اتاق ایران گفتن که چی است. و من فکر میکنم که در ادامه بحث ما اگر تحلیل بکنیم این موضوع رو، این اتفاقی که افتاده و این در حقیقت تفاهم‌نامه که بین گمرک و وزارت سمت افتاده، من فکر میکنم این باید تسری بکنه با همون بقیه مون سازمانایی هم که،
یعنی اون 26 7 سازمانی که اشاره کردی، یه گمرک و وزارت صنعت هم که اومدن یه تفاهم‌نامه نوشتن، در حالی که 25 نهاد دیگه هست که بایستی اون امور تسهیلی که ما الان داریم تو این برنامهش می‌پرازیم بهش سرایت کنه، درسته؟
اونا هم باید بیان پای کاری.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای حسینی. آقای منصوری، حالا یه جورایی تعبیری که آقای حسینی به کار بودن بحث میدون مین بود، حالا نمیتونیم بگیم میدون مین، اما به حال یه تصمیم میگرفتن که خب تجارت کشور رو درگیر کرده، حالا چه خود دولت چه بخش خصوصی ما، چقدر این تصمیم میتونه مقدمه باشه برای تسهیل تجارت؟ ما نگیم تسهیل تجارت، چون کارنامه که از سال 97 تا الان درباره این کار در گمرک ارائه شده، کارنامه به نظر درخشانی میرسه یا شروع خوبی به نظر میرسه. البته ما هنوز آمار نداریم، یا حداقل من آماری تو این زمینه ندیدم. میتونیم بگیم این مقدمه میتونه مقدمه ای باشه برای اینکه تجارت ما تسهیل شه، خواب کالات و گمرک کم شه؟ چون تو خیلی از کشورهای سیافته وقتی صحبت تولید میشه، بحث انبارداری رو کنار میذارن، میگن انبارداری هزینه است، باید تولیدی بر اساس اون سفارشی که صورت گرفته انجام شه، بلا فاصله به دست مصرف کننده برسه. وقتی تو دنیا تولیدشون رو یا به تعبیر بگیم انبارداری رو از چرخه لوجستیک یا حذف میکنن یا به حداقل میرسونن، قاعدتا خواب کالا تو گمرک یعنی یک فاجعه، چیزی جزئی نمیشه گفت. به ویژه این که این خواب کالا و ایستایی در گمرک برای کالای اساسی باشه که بعد به دست مردم سریع‌تر برسه، چقدر فکر می‌کنید تاثیرگذار آقای منصوری؟
اینطوری آغاز کنم راجع به مبحثی که اشاره فرمودین. تسهیلات گمرک به حقیقت بسیار مدیریت جدید گمرک و معاونت محترمشون در تسهیل تجارت دارن تلاش می‌کنن و آن چیزی که به معنای واقعی در گمرک نیاز هست، یعنی شجاعت و جسارت در تصمیم سازی. چون قانون امور گمرکی یک قانونی هست که بیشتر مبتنی بر آیین نامه است. وقتی یک قانون آیین نامه ای داریم، یعنی تصمیمات دولت در لحظه لحظه اون قانون تأثیر گذاره. ما یه سری قوانینمون هست که فقط قانونه، یعنی دولت در زمان اجراش باید عین قانون رو اجرا بکنه، ولی قوانینی که می‌بینیم آیین‌نامه‌های اجرایی بزرگی دارن، یعنی یک همکاری بسیار بزرگی نیاز داره بین دولت و دولت مردان تا اون اتفاق بتونه با تسهیل خوبی پیش بره.
آخه ببخشید منصوری، این اونور قضیه هم میشه ها، یعنی میگیم که همینقدر که آیین‌نامه راحت تغییر دادنش، همون هم میتونیم که زمینه ایجاد فساد هم توش بیشتر فراهمه.
دقیقاً همین موضوع هستش. و اتفاقا مشکلی که برای گمرک در سالهای گذشته پیش اومد این بود که به استناد همین فرمایش جنابالی و احساس ایجاد فساد زیاد در گمرکات کشور، متاسفانه اقتدار گمرک قسمت قسمت ازش گرفته شد. و هی سازمانهای نظارتی بالادستی مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی و اینها به کنار گمرک افزوده شدند. به نظر من گمرک مرزبان اقتصادی کشوره، باید اقتدار کافی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری رو داشته باشه، چیزی که تو این روزها بهتر از قبل داره اجرا میشه. و ما امیدواریم گمرک جایگاه خودش رو مثل تمام کشورهای پیشرفته به عنوان یک مرزبان مستقل که وقتی تصمیمی رو میگیره دیگه نیاز به پاسخ دادن به ارگان دیگه‌ای راجع به این موضوع نباشه به دست بیاره. مبحث
عذرخواهی میکنم قبل از اینکه ادامه صحبت بدید آقای منصوری، من مهمان تلفنی به ما پیوستن، من بهشون سلام علیکی بکنم که سایه ادب نباشه بهشون، بعد ادامه صحبت بکنم. آقای مهندس مهداد اروناقی، معاون محترم فنی و امور گمرک کشور، به برنامه یه چالش پیوستن تلفنی. آقای اروناقی خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بله بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما یروه‌نقی. خدمتتون خواهیم بود آقای یروه‌نقی بعد از توضیحات آقای مصمنصوری. بفهمید آقای مصمنصوری.
عرضم خدمت شما در ادامه بحثی که بود و جایگاه گمرک ابتدا
بیاد بحث اقتدار گمرک بعد اضافه بشه.
اقتدار گمرک واقعا
من نهادهای مختلف بیان این اقتدار رو اقتدار شکنی کنن مثلا.
اضافه کردن نهادهای ناظر بر سازمانی که خودش وظیفه نظارت داره کار صحیح نیست و اختلال ایجاد میکنه در اعمال نظارتی اون سازمان و دست و پدیران اون سازمان در تصمیم سازی خصوصا در شرایط امروز که نیاز به تسهیل تجارت هست رو میبنده. ممکنه مدیران محترم احساس کنن که با یک تصمیم ساده میتونن کالای اساسی رو ساده تر و روانتر به بازار برسونن روشن. ولی همواره نگرانی دارن که نکنه ناظر بالا دستی که در سالهای جدید در اصل به کنارشون هی اضافه شده باعث جلوگیری یا ایجاد اختلال یا پرسش از این مدیران بشه. این پرسش ها من فکر میکنم مجموعاً باعث یک ترس و واهی در مدیران شده بود در سازمان گمرک و اینها را از تصمیم سازی های جسورانه
که چه سالی است؟
عرضم خدمت شما این به صورت یک روند کاهشی میدونین از سالهای شاید 70 آروم آروم آدم هی میدید داره سازمان ناظر بر گمرک و سازمانهایی که در مرزها کنار گمرک هستن بله. افزوده میشه. این یعنی کاهش اقتدار پله پله صورت گرفت تا متأسفانه دیگه به بدترین اتفاقات الان سالهای اخیر داره میفته که حتی گمرک اظهارنامه‌ای که زده امکان ابلش رو باید اجازهش از نیروی انتظامی مثلا گرفته بشه و اونها نظارت کنن که چرا یک اظهارنامه گمرکی ابطال میشه یا میخواد تغییر بکنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای منصوری، بیشتر خدمتتون خواهیم بود در ادامه برنامه. آقای اروه‌نقی میخوام از جناب عالی بپرسم که اون چرا که آقای حسینی گفتند اینکه ما از سال 86 تاش کردیم جلوی واردات رو بگیریم، اومدیم ترمزهایی رو گذاشتیم که اون ترمزها دیگه الان اجازه حرکت به ما نمیده و نکاتی رو که آقای منصوری گفتن نهادهای ناظر بر گمرک که یه جورایی دست و پای گمرک رو در طول سالیان متمادی و به مرور زمان بستند، اگر ما گمرک رو یک نهاد مستقل فرض بکنیم آیا بعد آیین‌نامه های موجود در گمرک تبدیل به قوانینی بشن یا نه آیین‌نامه همینطوری حالت سیال رو داشته باشن بشه تغییرشون داد منتها دولت ها رو مجاب کرد به اینکه هر دم آیین‌نامه تصویب نکنند و به این شکل مخ نظارت بر گمرک چگونه خواهد شد و این نهادهای ناظر چطور میشه حضورشون رو یا رنگ حضورشون رو به گونه‌ای متعادل و معتدل کرد که به تعبیر آقای منصوری دست و پای گمرک رو برای تصمیمات جسورانه نبندن؟
البته موضوعی که فرمونده بودن راجع به بحث تنظیم بازار بود. من الان این جریان موضوع قرار گرفتم و حالا قسمتیش رو شنیدم. فرمایشتون کاملا فرمایش عزیزان کاملا متین هست و به قولی به نظر من قانون تکلیف رو روشن کرده و مشخص کرده. ماده 12 قانون امور گمرکی اشاره کرده به منظور تسریع و تسهیل در بحث انجام تشریفات گمرکی در موادی ورودی و خروجی. نمایندگان تمامی وزارتخانه ها موظف هستند که تحت یک مدیریت واحد که مدیریت گمرک هست بیان مشغول به انجام خدمات رسانی خودشون باشن و خدمات خودشون رو ارائه بدن و اگر هم مواردی هست حتما با هماهنگی گمرک این موارد انجام بشه. خب این نص صریح قانون هست و در آیین‌نامه اجرایی هم به این موضوع پرداخته شده، ولی خب متاسفانه ما الان سازمان‌های موازی رو داریم که علارغم اینکه گمرک تسهیلاتی رو ایجاد می‌کنه و اون انجام بشه حداقل زمان ممکن انجام میده، منتها به دلیل این سازمان‌ها که در موازات گمرک قرار داشتن و به یک نحوی سازمان همجوار گمرک هستن تمامی خدمات رو تحت شعاع قرار میگیره و همش هم به اسم گمرک تموم میشه و خب اینجا همه اذعان دارن، کسایی که بالاخره کالایی رو به گمرک ارسال میکنن و کسایی که کالایی رو در گمرک ندارن و هنوز ارسال نکردن مثلا توی بنادر همش به اسم گمرک تموم میشه که کالای من توی گمرک مونده، در صورتی که اگر ما بررسی کنیم میبینیم که 5-10% این عوامل برمیگرده به عوامل مربوط به اون سازمانی گمرک و بقیهش بالای 80% برمیگرده به عواملی که از بیرون فشار میارن یا بالاخره اون تصمیماتی که اتخاذ میشه باعث بشن که تشریفات گمرکی تسهیل پیدا کنه و همش به اسم گمرک تموم بشه و خب این یه مقدار اون بحث قانونی رو هم میبره زیر سوال. قوانین مختلفی در این زمینه داریم که به نظر من به صورت درست اجرا نمیشه.
آیه اروه‌نقی ببینید یه سری نهادند یا با گمرک همکارند
بله.
یا ناظرند و بالا دستند. جاهای دیگه دنیا رو گمرک چطور نظارت میشه؟ آیا ما این رو از جای دیگه الگو گرفتیم؟ چون آقای حسینی در استودیو گفتن ما انتقادی که از واردات بی‌رویه به کشور شد اومدیم 27 سازمان و نهاد رو یه جورایی درگیر کردیم با گمرک، به طوری که حالا شما الان از قانون و آیین‌نامه صحبت می‌کنید که اینا همه باید تحت مدیریت گمرک باشن، اما حق واقعش اینه که الان اونا بالا دست گمرکن، یه جورایی مثل مثلا ستاد مرزه با قاچاق کالا و ارز یا نیروی انتظامی که آقای منصوری مثالش رو زدن. خب جای دیگه دنیا چطور به گمرک نظارت میکنن؟ چطور این فضا رو باز کردن برای که گمرک بتونه تصمیم بگیره؟ ما بالاخره میخوایم شکر وارد کشور کنیم.
بله.
دو برابر نیاز یک سال شکر وارد کشور میشه، اما درست به دست مردم نمیرسه. من کار ندارم داخل چه اتفاقی میفته که یا درست به دست مردم نمیرسه یا گرون میشه، اما یکی از چالش هاش قطعا رسوب در گمرک اگر به دست مردم رسه. چطور جای دیگه دنیا نظارت میکنن آقای ارونقی؟
این بحث حالا تطبیقی باید نگاه بشه، به موضوع آکادمیک و تطبیقی باید نگاه بشه، ولی به نظر من در هیچ جایی حالا کشوری که تقریبا پیشرفته هستن به این صورتی که الان در کشور ما سازمان‌ها موازی ایجاد شدن و باید حتما دخالت کنن از ابتدای تشریفات به قولی ثبت سفارش و ورود کالاها، ترخیص کالا و توزیع اون توی بازار، هیچ جا فکر کنم به این اندازه ما سازمان های موازی رو نداریم. حالا بعضی از سازمان ها نظارتی هستن، خب نظارت خودشون رو میکنن و بعد مثلا تشریفاتی انجام میشه، اینا ورود میکنن و اینا زیاد توی بحث انجام تشریفات گمرکی تطویل ایجاد نمیکنن، بیشتر بعد از ترخیص کالا ورود میکنن و نسبت به اون وظایف خودشون به قول ایفای نقش میکنن. متو اینا به یک نحوی اگر ارشاد اینها گزارشات مستند و مستدلی نباشه و چون گمرک بالاخره یک بحث تخصصی هست بیان یه سری گزارش، این تقریبا همون ایستایی رو بعدن ایجاد خواهد کرد که مدیر من و یا کارمند گمرک در گمرکات اجرایی میان میگن که ما چرا یک دستوری رو بدیم که کالا ترخیص بشه و بعدم فلان مرجع نظارتی بیاد و به قولی ما رو مؤاخذه کنه و بریم فلان جا جواب پس بدیم. اینها نقش ایستایی رو ممکنه داشته باشن. متو خب بعضی از سازمان‌های دیگری مثل سازمان‌های استاندارد هست، انرژی اتمی هست، در اسینه هست، اینها هم طبق قانون ما وظیفه داریم که مجوزهای قانونی رو اخذ کنیم و بعد اجازه ترخیص کالا رو بدیم. اینها هم وجودشون الزامی هست و الزام داریم که من بحث این سلامت جامعه، چون با سلامت جامعه در ارتباط هست، کنترل‌های لازم رو انجام بدیم. طبق سوم خب برمیگرده به یک مواردی مثل بحث ثبت سفارش و وزارت صنعت معدن تجارت و اون نقشی که در خصوص مورد ایفا میکنه، مثلا مجوزهایی که باید قبل از اظهار کالا اخذ بشه مثل مجوز ثبت سفارش و البته اون نقشی که بعد از اظهار کالا به گمرک ایفا میکنه، اینها هم یک سری مواردی هستن که به نظر من اگر به یک نحوی تسهیل بشه یا خلاصه سازی بشه یا یک تصمیم یا قولی تجمیع صورت بگیره، بهتر گمرک میتونه نقش خودش رو در خصوص اون بانسازی ایفا کنه و این موانع وجود نداشته باشه تا اینکه گمرک راحت‌تر بتونه کار خودش رو انجام بده. یک موردی هم که اشاره کردم باز من کاملا تایید میکنم، الان توی بحث انجام تشریفات گمرکی توی گمرک اجرایی اگر تشریفات انجام بشود و نهایتا کالا ترخیص بشه و یک موردی مثلا یک پارامتری مثل وزن، مثل به قولی ارزش کالا کوچکترین تغییری رو داشته باشه، ما باید بیایم نامه بزنیم و ممکنه چند ماه طول بکشه که اظهارنامه باید از طرف نیروی انتظامی مورد تایید قرار بگیره، بعد برگرده بازگردانی بشه، برگرده به خود گمرک و گمرک هم بیاد این بررسی ها رو انجام بده. به خاطر مثلا 100 کیلوگرم 200 کیلوگرم یک مسیر چند ماهه باید طی بشه که یک سازمان موازی اینجا اومده در خصوص مورد تصمیم گیری شده و گمرک خب نقش خودش رو به در خصوص تسهیل کالا یا در خصوص تسهیل انجام تشریفات گمرکی به راحتی نمیتونه انجام
بله. ممنونم آقای ارمنقی، همراه ما باشید. خواهش میکنم در ادامه برنامه خدمتتون خواهیم بود. آقای حسینی، من هم توضیحات جناب عالی رو، هم آقای منصوری و هم آقای ارمنقی که گوش میکردم، داشتم با خودم فکر میکردم که ما اینجوری میخواستیم به تجارت جهانی بپیوندیم که بین مثلا دو تا کشور در نظام بین الملل واقعا تعرفه‌ای وجود نداره، مگه یه موارد خاصی باشه در کشورشون تصمیم میگیرن اون مورد حمایت خاص بشه یا تعرفه ببندن، وگرنه اصلا این حرفا نیست. چرا واقعا ما اینقدر این موضوع رو پیچیده کردیم برای خودمون؟ آقای حسینی، الان آقای ارون قابل فنی گمرک گلایه میکنن از این قضیه، خب این چالش تو این ساختار حل بشه دیگه، یعنی بیرون از ساختار که کسی نمیتونه حلش بکنه، چطور باید حلش بکنیم؟ الان تو اون تفاهم نامه‌ای که قید شده هیچ کدوم از گلایه‌هایی که شما کردید آقای منصوری و نقدهایی که خود آقای علاوه بر قیمت‌های کلان وجود نداره. اینکه میگه آقا بحث رسیدگی به ارزش رو میام چالشش رو کم می‌کنیم. حالا شاید باز خواب و ایستایی کالا تو گمرک خیلی هم کم نشه با این کار، اما بالاخره کمک می‌کنه تو این زمینه.
خدمت جناب آقای ارونقی سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم از اینکه به هر صورتشون به این جایگاه شایسته در گمرک ایران رسیدن و امیدواریم که اقتدار گمرک مجدد برگرده. و ما هم کمک می‌کنیم، در کنار شما هستیم و امیدواریم که بتونیم این اقتدار رو برگردونیم و این مشکلات رو حل بکنیم. ببینید جناب آقای راسخ، ما تعریفمون از گمرک و فرایند گمرک در کشورهای دیگه با چیزی که در داخل کشور داریم فرق داره. در ایران به گمرک به عنوان یک منبع درآمد نگاه میکنن، یعنی در حقیقت در کشورهای دیگه به گمرک با اون حال همون بحث تنظیم بازار،
تنظیم
فرایندهای تجاری و اقتصادی نگاه میشه و بحث تعرفه نگاه میشه، ولی در ایران در درجه اول داره به گمرک به بحث درآمدی نگاه میشه. این هم که الان اومده و جناب ارونقی و تیم مربوطشون وارد بحث در حقیقت فرایند حل مسئله رسوب کالا در گمرکات شدن که ایشون فرمودن ما 87,000 کانتینر رسوبی داریم که 64,000 تاش در شهید رجایی بوده و حالا خودشون دیگه آمارشو قطعا تقدیم میکنن. و من یه چیزی هم خدمت شما عرض بکنم، ما الان اون آماری که حالا چون آمار هنوز نیومده، آمار 97 تطبیق کامل نیومده، ولی همین آماری که الان بیرون اومده، ما امسال 9 میلیارد و 617 میلیون دلار کالاهای اساسی رو به کشور سال 97 ببخشید به کشور وارد کردیم که این نسبت به سال 96 8% داشته، که حالا ذرت هست، برنج هست، دانه های روغنی هست، دارو هست، روغنهای خوراکی هست، گوشت قرمز هست، کنجله سویا هست، جو هست، کود هست، قند و شکر هست. متوسط هر تون کالای صادراتی ما 380 دلار بوده و هر تون کالای وارداتی ما 1500 دلار بوده. این چیزایی هستش که حالا اون آمارای اولیه ما اعلام کرد. ولی بذارید من برگردم به بحث شما و بحث جناب منصوری و جناب آقای ارونقی. بله، ما هم این رو بهش سهم می‌گذاریم. ما در گمرک کشورمون از سال 92 این فرایند رو، پروژه‌ای رو شروع کردیم به نام گمرک سامانه جامعه گمرک، که این به عنوان یک پروژه شروع شده در اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی و گمرک هم مسئولیت این کار رو به عهده داره. ولی این سازمان‌های مختلف که بیاشون هم موازی دارن عمل میکنن که ما در هیچ جای دنیا، ببینید قرنطینه نباتی در تمام دنیا حضور داره، یعنی قرنطینه نباتی در هر کشوری شما وارد بشید قرنطینه نباتی و قرنطینه غذایی وجود داره. وارد هر فرودگاهی میشید، وارد هر مرزی که میشید، اون قرنطینه کار خودشو داره انجام میده. این یه چیز بین‌المللی، شکم باش مخالفت نداره. ما هممون دوست داریم این سلامت غذا، سلامت در حقیقت محصولاتی که
اصلا خواب و ایستایی تعریف دیگه‌ای داره.
بله، رعایت بشه. ولی این که ما بیاریم کالاها رو در گمرک نگه داریم، حبس کنیم در انبار گمرک، رسوب بکنیم، آماری که جناب آقای ارونقی اعلام کردن 87,000 کانتین رسوبی، که حالا تعریف رسوب رو بذارید خود ایشون بفرمون.
بله.
من وارد تعریف رسوب فعلا نمیشم، تعریف رسوب کالا. ما حبس کردیم کالاها رو در گمرکات و مردم رو فرستادیم دنبال گرفتن مجوزهایی که گاهن ماها طول کشیده. و الان من این چیز خدمت شما عرض کنم، سازمان اموال تملیکی بر اساس همین قانون امور گمرکی اومده دست گذاشته رو کالاها، میگه آقا بیاد به من 2.5% هم پول بدید تا من به شما مجوز بدم، که کالایی که دیگه حالا همه مجوزها رو طرف گرفته از نفس افتاده، تازه میاد باید 2.5% هم بده سازمان اموال تملیکی. اون دیگه حالا اصلا تو این سامانه گمرکی هم پیشبینی نشده، اون خودش یه فرآیند جداگانه داره. یعنی ببینید ما نگاهمون، دیدگاهمون نسبت به گمرک و نسبت به فرایند اقتصادی و تجاری باید یه فرایندی بر پایه جنگ اقتصادی باشه.
خب کی نظارت کنه به
گمرک؟ جناب آقای راسخ،
ما 27 نهاد رو آوردن.
بله.
یه جورایی به عنوان همکار کنار گمرک گذاشتن، اما شدن موازی.
ببینید قانونو خوندن آقای.
نه بله، درسته.
12 ماده 12
تحت مدیریت گمرک
تکلیف مشخص کرد.
تحت مدیریت گمرک.
اما این سوال نمیان، وقتی که میان زیر بار گمرک و اجازه نمیدن که گمرک اون نقشش رو بازی بکنه، خب اون بحثی است که ما
چرا برای شما این دو صراحت لهجه به خرج بدید. چرا؟
چرا به دلیل اینکه فرایندهای فراسازمانی در کشور ما وجود داره.
نه آقای حسینی تئوری نگید. میگیم گمرک تو نگاه درآمدی بهش میشه دیگه.
بله.
خب حالا کنار این قضیه اون نهادهای دیگه هم میخوان درآمدی داشته باشن، برای همین میخوان برای خودشون یه مثلا یه اختیاراتی داشته باشن، به این خاطره که تحت مدیریت گمرک نمیرن. البته من این از آقای ارونقی خواهم پرسید، اما شما مگر راحت صحبت بکنید
من خدمتتون عرض بکنم.